ترونو ته چې احمد ارمان یې وړاندې کوي.
امروز اجلاس سالیانه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در امریکا گشایش می‌یابد. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز قطعنامه جدید درباره عراق را به رأی‌گیری می‌گذارد و سیارات جنگی اسرائیل مناطقی را در نزدیکی بیروت پایتخت لبنان با راکت هدف قرار دادند. مشروع اخبار امروز کنفرانس 8 کشور صنعتی جهان با شرکت جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در آن کشور برگزار می شود و در نخستین دور اجلاس خود روی مسائل اقتصادی و امنیتی در جهان بحث خواهد کرد. در اجلاس سالیانه 8 کشور صنعتی جهان رهبران بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و روسیه حضور خواهند داشت. رئیس جمهور بوش گفته است اجلاس 3 روزه 8 کشور صنعتی در زمینه همکاری بین‌المللی طرحی را آماده خواهد کرد. وی ابراز امیدواری کرده است که رهبران 8 کشور صنعتی در پایان اجلاس خود در زمینه ایجاد یک عراق دموکرات، آزاد و آرام راه‌هایی را جستجو کند. بحران در شرق میانه، بهای نفت در بازارهای جهانی و بیماری ایدز از مسائل عمده دیگری است که در جریان جلسه سران 8 کشور صنعتی مورد بحث قرار می‌گیرد. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا امروز در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره قطعنامه جدید پیرامون تأسیس یک حکومت در عراق رأی خواهند داد. جان نگروپوند نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرده است که اعضای شورای امنیت روی طرح یک قطعنامه به توافق برسند که به اساس آن در ماه سرطان سال جاری قدرت سیاسی به یک دولت موقت عراقی انتقال یابد. فرانسه که قبلا ملاحظاتی را درباره عملیات نیروهای ائتلافی در عراق مطرح کرده بود، اکنون با این طرح موافقت خود را اعلام کرده است. سفیر آلمان در شورای امنیت گفت کشورش از این قطعنامه حمایت می‌کند. در این حال چندین کشور عضو سازمان ملل متحد گفتند که قطعنامه اخیر درباره عراق هنوز هم به یک رشته اصلاحات نیاز دارد تا بتواند حمایت وسیع اعضای شورای امنیت را به خود جلب کند. آنها گفتند که قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بریتانیا در رابطه با تعیین موقعیت رهبران عراق و نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا در آن کشور به وضاحت بیشتری نیاز دارد. سفیر چیلی در سازمان ملل متحد گفت معنی اصلی این قطعنامه باید سپردن قدرت سیاسی به عراقی‌ها باشد. تلاش‌های جاری در عراق عمدتاً به هدف قناعت آنان صورت می‌گیرد که خارج از دایره قضیه قرار دارند، اما باید هر کس بفهمد که این تلاش‌ها حرکت به سوی یک وضعیت جدید است. به نظر من باز هم در این قطعنامه یک سلسله مسائل هست که باید روی آن بحث شود. در این قطعنامه پیشنهاد فرانسه مبنی بر این که نیروهای ائتلافی صرفاً به درخواست حکومت عراق به اجرای عملیات نظامی بپردازند در نظر گرفته نشده است، اما در قطعنامه آمده است که حکومت جدید عراق بر منابع طبیعی و امکانات مالی آن کشور حاکمیت کامل خواهد داشت. نیروهای اسرائیلی میگویند نیروهای هوایی آن کشور بر مواضع جنگجویان فلسطینی در جنوب بیروت پایتخت لبنان حمله کردند. اردوی اسرائیل میگوید این حمله به جواب حمله راکتی فلسطینی‌ها بر یک کشتی اسرائیلی انجام گرفته است. منابع خبری به نقل از مقامات لبنانی و اسرائیلی میگویند تیارات جنگی اسرائیل مناطقی را هدف حمله راکتی قرار دادند که گمان می‌رود جدایی خواهان فلسطینی در آنجاها موضع گرفتند. از زمان ورود سربازان اسرائیلی به جنوب لبنان و سپس خروج آنها از منطقه، تیارات آن کشور مکرراً مواضع فلسطینی‌ها را در این منطقه بمباران کردند. اما گفته می‌شود که از سال 1379 خورشیدی که نیروهای اسرائیلی از این منطقه بیرون شدند، معمولاً بیروت پایتخت لبنان هدف عملیات آنها بوده است. سفرهای 8 کشور عضو اتحادیه اروپا با نمایندگان 6 حزب مخالف حکومت بلاروس دیدار کردند که در مخالفت با الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس به اعتصاب نخوردن غذا دست دادند. این اعتصاب به روز سه شنبه از سوی 3 جریان مخالف حکومت در پارلمان بلاروس آغاز شد. احزاب مخالف با نظرسنجی درباره انتخابات انتخاب آقای لوکاشینکو برای بار سوم در مقام ریاست جمهوری و تغییرات در قانون انتخابات آن کشور مخالفند. آنها همچنان خواهان آزادی یک تن از رهبران مخالف دولت بلاروس از زندان شدند. رهبران اعتصابی گفتند که از ورود نمایندگان اتحادیه اروپا برای حل مشکل سیاسی میان دولت بلاروس و احزاب مخالف خوشحال شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید روسیه مایل است در تحقیقات بخش استحصال انرژی در مکسیکو شرکت کند. پوتین این مطلب را دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور مکسیکو ابراز کرد. پوتین نخستین رئیس جمهور روسیه است که در رأس یک هیئت بلندپایه دیپلماتیک به مکسیکو سفر کرده است. پوتین و ویکند فاکس رئیس جمهور مکسیکو در زمینه پیشنهادات بحث کردن که به اساس آن روسیه در نزدیکی پایتخت مکسیکو تأسیسات تکنیکی را غرض ساختن هلیکوپتر ایجاد میکند. رئیس جمهور روسیه گفت آن کشور همچنان میخواهد که در زمینه استحصال نفت در مکسیکو سهم بگیرد. پایان مشروع اخبار.
شنونده عزیز، السلام علیکم. در مجله خبری این ساعت گوینده تان احمد شیبر میزبان شماست. گزارش‌های کوتاهی در مورد حوادث تازه افغانستان داریم. سفیر امریکا در کابل در مورد درگذشت رئیس جمهوری اسبق امریکا دونالد ریگان اظهار نظر میکند.
آدمی بود که در پالوی افغان‌ها استاد شد.
از بیماری کشنده ایدز در افغانستان میشنوید.
مهاجرین ما که در کشورهای همسایه ما، در کشورهای عربی ما زیست میکنن، یک قسمت اون مردم با این مرض مصاب شدن.
ورکشاپ در شبرغان تدویر یافت.
ما از بسیار چیزا که درباره حقوق زنها و زدی مستفید شدیم.
قبل از اینکه به سراغ گزارش ها برویم، ارتباط خود را دوباره با استدیوی کابل برقرار ساخته از ندا فرحت میشنویم که روزنامه های امروز صبح کابل را ورق زده و مرور بر آن دارد.
در سرمقاله های روزنامه های چاپ امروز کابل به مطالب مختلف اشاره شده است، اما روزنامه های اصلاح و اراده سرمقاله های چاپ امروز را به موضوع مشابه اختصاص دادند. اصلاح در تازه ترین شماره خود با موضوع تحت عنوان رهبران و اراکین دولت باید با شفافیت در برابر مردم پاسخگو باشند نوشته است. اخیراً اشرف غنی احمدزی وزیر مالیه دولت افغانستان طی نشست مطبوعاتی گفت عواید دولت 349 میلیون و مصارف آن 970 میلیون دلار است. آنچه که در نظام های دولتی در جریان 23 سال اخیر به عنوان یک دشواری قابل توجه اعلام حضور کرده و دولت ها نتوانستند در جهت جلوگیری آن اقدامات قاطع و جدی کنند، مسئله شفافیت و حسابدهی در مخارج اراکین دولتی و سکتور دولتی است. در سرمقاله آمده است در جریان سالهای جهاد اکثر کشورها همکاری‌های فراوان را برای رهبران جهادی اختصاص داده و میلیون‌ها دلار از این مدرک به جیب‌های رهبران تنظیم‌ها و فرماندهان دسته‌ها و گروه‌ها سرازیر شده است. سرمقاله نویس روزنامه اصلاح رهبران تنظیم‌های جهادی را مورد انتقاد قرار داده و نوشته است امروز این رهبران و فرماندهان نه تنها در داخل کشور صاحب جایدادهای منقول و غیر منقول هستند، بلکه از طریق همین سرمایه‌های بادآورده در خارج از کشور از داشتن حساب‌های بانکی و استملاک شخصی بی‌بهره نمانده‌اند. در سرمقاله روزنامه اصلاح آمده است در حال حاضر در افغانستان باید یک سیستم منظم و شفاف حسابدهی به وجود آمده و تثبیت شود که برخی از اراکین دتی کاخهای مجلل را از کدام طریق اعمار کرده و پول ملت را در چه راه به مصرف رسانیدند. نویسنده سرمقاله اصلاح ایجاد سیستم منظم حسابی را حلال مشکلات مالی حال و آینده در افغانستان می داند و می نویسد این موضوع سبب می شود تا راه دستبرد و تاراج دارایی عامه در آینده تضمین شده و اراکین آینده فرهنگ شفافیت و حسابدهی را به جای فرهنگ اغماز و انارشیزم راهکار خود قرار دهند. و روزنامه اراده نیز که به موضوع مشابه با روزنامه اصلاح اشاره کرده نوشته است در کشور فقیر مانند افغانستان که حتی به دست آوردن یک لقمه نان کار مشکل است، جهاد در این کشور سرشار از خیر و برکت بود که افراد زیادی را از استغنای بزرگ مادی بهره‌مند ساخت و مالک ثروت‌های هنگفت، باغ‌ها، مارکت‌ها، موتورفروشی‌ها و امارات و قصرها ساخت. اما در سرمقاله روزنامه هواد به موضوع دیگر اشاره شده است. سرمقاله نویس روزنامه هواد موضوع صحت و اهمیت آن در زندگی بشری را به تحلیل گرفته و نوشته است صحت یکی از نیازمندی های انسان هاست. در هر شرایطی که انسان ها زندگی می کنند باید در نخستین مراحل به صحت آنها توجه بیشتر شود. در سرمقاله آمده است چندین سال قبل بیمارستان های شهرهای بزرگ در افغانستان از وضعیت نسبتاً خوب برخوردار بودند. مردم از روستاها و ولایات دوردست به خاطر معالجه راهی شهرهای بزرگ می شدند. اما در شرایط فعلی وضعیت در بیمارستان ها و مراکز صحی شهرها بدتر از ولایات است. در سرمقاله آمده است نبود مراکز صحی در ولایات مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است. گاه اتفاق می افتد که بر اثر فاصله زیاد ولایات با مرکز بیماران در طول راه قبل از آن که به شهر برسند جانهای خود را از دست می دهند و یا هم با چنان وضعیت وخیم به بیمارستان شهر می رسند که دکتران نمی دانند از چه راه و چگونه او را تداوی کنند. در سرمقاله روزنامه هواد به عدم توازن در داشتن امکانات میان شهرها و ولایات اشاره شده است و از دولت افغانستان خواسته شده است که توجه جدی بر وضعیت تمام افغانستان نه تنها شهرها و نه تنها ولایات از خود نشان داده و مشکلات مردم در سراسر افغانستان را به شکل متوازن حل نمایند. در روزنامه آرمان ملی به مشکلات زنان در افغانستان و تبعیض در برابر آنها اشاره شده است. در سرمقاله آمده است افغانستان کشوری است که بنابر انگیزه های مختلف در شرایط عدم رشد متناسب قرار دارد. این انگیزه ها با مقدار اسباب و محرکه های داخلی و خارجی دست به دست هم داده اقشار و یا گروه ها را تحت ظلم و استبداد قرار می دهد. در سرمقاله روزنامه آرمان ملی از زنان به عنوان یکی از گروه های تحت ظلم و شکنجه یادآوری شده است. در مطلب آمده است که ازدواج های اجباری، محکوم ساختن زنان در چارچوب خانه و اطاعت بیچون و چرا و بردوار آنها از شوهران، منع ادامه تحصیل، اشتغال در کارهای اجتماعی، بد دادن و یا خونبها قرار دادن دوشیزه های جوان در بدل تفاهم میان مردان و سایر مظاهر جاهلانه و سنتی که زنان و دختران قربانی آن می شوند، هیچ کدام موارد نیست که به سادگی حل گردد. در سرمقاله روزنامه آرمان ملی، یگانه راه حل این معضلات تلاش های دوامدار و ایجاد راه های سالم و قانونمند خوانده شده است. اما موضوع کاملا جدایی در سرمقاله روزنامه انیس جا داده شده است. رونالد ریگان و توجه وی به جهاد افغانستان مورد دلچسپی سرمقاله نویس روزنامه انیس قرار گرفته و ستون نسبتا بزرگ سرمقاله چاپ امروزی این روزنامه را به همکاری های ریگان با مجاهدین افغان اختصاص داده است. این بود بررسی روزنامه های چاپ امروز کابل که پیشکش شد.
با تشکر از ندا فرهاد که مروری بر روزنامه های امروز صبح کابل را تقدیم کرد. در خبرگزاری های جهان گزارش های تازهی در مورد افغانستان به نشر رسیده است. فشرده از این گزارش ها را نجیب عزیز تقدیم می کند.
سخنگوی قوای ائتلافی در افغانستان می گوید یک عسکر امریکا به روز دوشنبه زمان کشته و دو عسکر دیگر زخمی گردیدند که موتر حاملشان با بم جاسوسی شده در کنار جاده در جنوب افغانستان اصابت کرد. خانم سیندی بیم به آژانس خبری فرانسه گفته است این سه نفر به شفاخانه در ولایت قندهار انتقال داده شدند، جایی که یک عسکر امریکایی بعداً به هلاکت رسید. این حادثه در ولسوالی دیرود ولایت اروزگان صورت گرفته است. از سال 2001 میلادی بدین سو که قوای ائتلافی عملیات را علیه رژیم طالبان آغاز نمود، 128 سرباز قوای ائتلافی در افغانستان به هلاکت رسیدند. همچنان تعداد سربازان قوای ائتلافی به رهبری آمریکا در حال حاضر در افغانستان که علیه بقایای طالبان و شبکه القاعده می‌جنگند به 20,000 نفر رسیده است. بیشتر از یک هفته قبل 4 عسکر آمریکایی در اثر انفجار ماین در ولایت زابل به قتل رسیدند که یکی از حادثات خونین بعد از سقوط طالبان محسوب شده است. ولسوالی دیرود ولایت اروزگان واقع در 400 کیلومتری جنوب شرق کابل یکی از ولسوالی‌های توصیف شده است که در آن حملات زیادتر صورت می‌گیرد. ولایت اروزگان در همجوار ولایت قندهار و زابل قرار دارد. این سه ولایت را اردوی ایالات متحده آمریکا مراکز طالبان توصیف نموده است. سازمان نظارت حقوق بشر به روز دوشنبه گفت افغانستان با حمایت جدی ایالات متحده و دیگر اعضای 8 کشور بزرگ صنعتی جهان بالخصوص به اعزام عاجل عساکر جدید نیاز دارد. سازمان نظارت حقوق بشر میگوید حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان باید در جریان نشست 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در هفته جاری در ایالت جورجیا آمریکا و طی ملاقات با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در 25 ماه جوزا بر این موضوع پافشاری نماید. سازمان نظارت حقوق بشر در بیانیه خود میگوید که حامد کرزی باید اشتراک عاجل اساکیر بیشتر در افغانستان را تضمین نماید. در بیانیه همچنان آمده است که حامد کرزی باید بر کشورهای کمک دهنده فشار وارد کند تا جهت برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه کمک‌های خود را بیفزایند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به این عقیده است که اوضاع در افغانستان به قدر کافی پیچیده باقی مانده، اما این کشور پیشرفتی نیز کرده است. پوتین تا یک کنفرانس خبری گفته است با در نظر داشت این که جامعه جهانی در افغانستان کارهایی را انجام داده است، این کشور جنگ زده پیشرفتی نیز به دست آورده است. و همچنان گفت روسیه از برگزاری انتخابات در افغانستان حمایت می‌کند.
این بود رویدادهای تازه افغانستان. در سر مقاله انیس شنیدم که دونالد ریگان با افغانستان در عهد زمامداریش کمک‌های زیادی کرده بود، البته در آغاز این برنامه. زلمه خلیلزاد سفیر و نماینده خاص رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشته است که دونالد ریگان رئیس جمهوری متوفای آمریکا در عهد زمامداری خود حامی حقوق مجاهدین افغان بود. جنازه دونالد ریگان که روز شنبه گذشته وفات یافت، امروز برای انجام یک مراسم ویژه تشییع افتخاری که در گذشته تنها نصیب 9 رئیس جمهوری آمریکا شده است، به واشنگتن منتقل خواهد شد و انتظار می‌رود تعداد زیادی از رهبران جهان در مراسم تشییع جنازه ریگان در روز جمعه شرکت کنند. اظهارات سفیر آمریکا در افغانستان را در مورد دونالد ریگان در گزارش از کابل می‌شنویم که ندا فرحت فرستاده است و تقدیم می‌کند.
زلمه خلیلزاد سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان از مرگ رونالد ریگان رئیس جمهور سابق آمریکا اظهار تأسف نمود. آقای خلیلزاد که در جریان نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، از مرگ رونالد ریگان به عنوان یک واقعه تأثیرانگیز یادآور شد.
که من در دوره آقای ریگان هم مسئولیت داشتم در حکومت آمریکا و او یک خدمت بسیار بزرگی را برای افغانستان کرد، با کمک با مردم افغانستان و مجاهدین در او وقت در آزادی افغانستان در مقابل بزرگی که مردم افغانستان کرد خدمتگار بود و از وفاتش من شخصا هم متاسف شدیم چون من از نزدیک همراهشان کار کرده بودم.
زلمه خلیلزاد آقای ریگان را یکی از حامیان مجاهدین افغان در برابر تجاوز ارتش سرخ می داند.
دادن اصله استینگر به افغان ها یک فیصله بسیار مشکل بود و یک آدم بود که در پالی افغان ها استاد شد و تا وقت رئیس جمهور آمریکا بود موقع گیریش بسیار در قسمت افغانستان قوی بود و سیاست های روی دنیا تاثیر انداخت و یک تغییر آورد و تغییرش عموماً مثبت بود به فکر من. دیگه از او خاطر این روزی که امریکا در غم است از خاطر وفات از او میخواستم او را ذکر کنم.
رونالد ریگان در هنگام ریاست جمهوریش در امریکا در سال 1984 برابر با سال 1362 خورشیدی روز 21 مارت را به نام روز افغانستان مسمى کرد. آقای ریگان از مبارزه مجاهدین افغان بر علیه شوروی سابق سرسختانه دفاع نموده و خواهان زندگی آزاد و بدون نگرانی های امنیتی در افغانستان بود. رونالد ریگان در یک سخنرانی گفته بود افغانها را آزاد بگذارید تا راه زندگی خود را انتخاب کنند. رؤسای جمهور پیشین و فعلی اکثر کشورهای جهان از مرگ رونالد ریگان اظهار تأسف نمودند. جورج بوش یکی از رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا و پدر رئیس جمهور فعلی آمریکا مرگ رونالد ریگان را واقعی غم‌انگیز خوانده است.
This is a very sad day for our country, though Ronald Reagan has been ill for a long time.
امروز یک روز غم‌انگیز برای کشور ماست. رونالد ریگان برای مدت طولانی اینجا در کنار ما بود. مرگ ریگان ضربه بزرگی برای آمریکاییان است. من و همسرم باربارا یک رئیس جمهور خوب و یک دوست فوق العاده را از دست دادیم.
رونالد ریگان به تاریخ 5 جون بر اثر بیماری شدید در منزلش در نزدیکی لس آنجلس وفات نمود. نانسی همسر رونالد ریگان مرگ او را پس از مبارزه 10 ساله با بیماری ضعف حافظه حادثه تأثیربار عنوان کرده است. خبر مرگ رونالد ریگان اکثر کشورهای جهان را گرد هم آورد. حتی میخائیل گورباچوف، رقیب رونالد ریگان در هنگام جنگ سرد نیز از شمار این کشورها بیرون نمانده و از مرگ ریگان اظهار تأسف نموده است. ندا فرهد، رادیوی آزادی، کابل.
اخیراً گزارش های به نشر رسید که 3 نفر در افغانستان در اثر ابتلا به ایدز جان خود را از دست دادند. تخمین زده می شود که در افغانستان ممکن است 200 تا 300 نفر به ویروس HIV که منجر به بیماری ایدز می شود آلوده باشند. در افغانستان کمتر کسی را می توان یافت که در مورد ویروس HIV ایدز و خطرات آن اطلاعات کافی داشته باشد. اکنون وزارت صحت عام قصد دارد که جهت آگاهی عامه در مورد بیماری کشنده ایدز اقدامات کند. در مورد از کابل گزارش داریم که محمد شیبانی تقدیم می کند.
در پی اعلان اولین قربانی های مرض ایدز در افغانستان، وزارت صحت می گوید که تدابیر عملی برای آگاهی بخشیدن شهروندان در مورد این مرض مهلک را آغاز کرده است. وزارت صحت عامه افغانستان با گفته دکتر فیروزالدین فیروز معین آن اداره، تلاش های خیش را در پیشگیری از شیوع و شناخت بیماری ایدز سرعت بخشیده است.
چون HIV ایدز مرض قابل تداوی نیست، یگانه راهی است که وزارت صحت افغانستان مسئولیت داره که تا انتقالش یا راه‌های انتقال این مرض به مردم بفهمونه که چه نوع جلوگیری باید صورت بگیره و ضمناً پروسیجرهای جراحی که در شفاخانه انجام میشه، در لابراتوارا میشه، در بانک خون میشه یا نقل دم یا دادن خون، این را باید ما استاندارد بکنیم که کار شروع کردیم که باید استاندارد شوه، از سرنجا یک بار مصرف استفاده شوه و ترقیم و وقایع از انتانات در شفاخانه ما، به خاطری که نه تنها از آمیزش جنسی بلکه از انتقال خون، از وقتا از عملیات های جراحی، از لابراتوارا این نیز انتقال میکنه.
با گفته مقامات مسئول، در وزارت صحت عامه یک مرد 45 ساله و دو طفل 4 و 6 ساله اولین قربانیان ویروس ایدز در افغانستان بودند. دکتر فیروزالدین فیروز در خصوص این که چی تدابیر علمی و تحقیقاتی برای شناسایی بیشتر این ویروس توسط خود متخصصین افغانی و شهروندان وجود دارد گفت
که در این قسمت ما پروگرامایی را شروع کردیم. همچنان ما دیپارتمنت HIV ایدز به شکل خاصش در وزارت صحت افغانستان ایجاد کردیم که بتونه به شکل درستش، به شکل ملیش سر افغانستان در این بخش توجه بکنه، مردم آگاهی بده، جامعه را آگاهی بده که چطور بتونیم از این مرض جلوگیری کنیم. اگر ما واقعا بتونیم آگاهی جامعه را در قسمت انتقال راه‌های انتقال این مرض مردم را بفهمانیم، دیگه امیدوار هستیم در عالم اسباب بتونیم این مرض جلوگیری کنیم و حداقل برسانیم شویشه. در غیر از این مرض قابل وقایع نیست. اگر ما هم بی‌تفاوت بشینیم و مردم هم در این قسمت با ما همکاری نکنه، دیگه تجارب تلخی را کشورهای آفریقای جنوبی، تایلند، کشورهای هند، پاکستان او را چشیدن، ما هم خود چشیدیم.
مسئولین وزارت صحت عامه نیز همچون برخی از روزنامه‌ها و آژانس‌های خبری ریشه شیوع مرض ایدز را در خارج از کشور جسته، برخی از مهاجرین را که از کشورهای همسایه و ممالک دیگر برگشته اند ناقلین این ویروس می‌دانند.
این مرض در تمام دنیا در کشورهای همسایه ما خصوصا پاکستان، ایران و کشورهای آسیای میانه رشد می‌کند. مهاجرین ما که قبلا در کشورهای همسایه ما، در کشورهای عربی ما بود و باش و زیست میکنند، یک قسمتی از مردم با این مرض مصاب شدند و به شکل تخمینی دقیق نظر به احصایی که از بانک خون مرکزی خود ما داریم، تا فعلا ما 26 واقعه HIV ایدز مثبت یا یقینی را ثبت داریم. اما یک سروی که انجام دادیم که او سروی ما دقیق نیست، به شکل تخمینی، به شکل مشکوک در حدود 200 واقعه HIV ایدز در مجموع افغانستان ثبت است. اما این یقینی نیست. یقینی ما در حدود 26 واقعه است که در افغانستان توسط بانک خون مرکزی ما ثبت شده. اما این رد نمی کنه که دیگه واقعات HIV ایدز در افغانستان وجود ندارن. مرزهای ما باز است. هموطنان ما دوباره از کشورهای همسایه مراجعه میکنن، از کشورهای اروپایی میان و او اکثرا به مراجع مراجعه نمیکنن که به شکل داوطلبانه خون خود را تست بکنن و یا در آزمایش قرار بدن که بفهمن HIV ایدز هست یا نه.
دکتر فیروز در مورد این که چی تدابیر و امکانات معالجوی در خدمت مریضان مصاب به ویروس HIV قرار دارد گفت
کسایی که پیش ما ثبت هستند، با وجودی که ما تو مرکز نداریم که وا تداوی شوند، با خود تداوی هم نمیشن. تنها یگانه راهی که ما با واده تماس هستیم وقتن و ناوقتن وارا و فامیلایشان در جریانی قرار دادیم که یک مرضی نیست که سرایت بکنه توسط خوردن نان یا توسط تنفس یا توسط آب، بخاطری که اکثرا مردم به شکل بسیار قبیش نگاه میکنن به ای، اما از نگاه حقوق بشر و از نگاه حقوق انسانی و هم حق دارن که در جامعه باشن و به شکل عادی زندگی کردنشان سببی نمیشه که مرض انتقال پیدا بکنه. تنها این مرض از طریق مجامعت جنسی و از طریق پروسیجرهای عملیاتی استفاده از خون از لابراتوار انتقال پیدا میکنه.
وزارت صحت عامه افغانستان به قول معین آن تدابیر و اقدامات لازم برای رشد سویه تخصصی دکتران و استفاده از امکانات مجهز تکنیکی در مقابله با امراض و سرایت آن و از آن جمله مرض ایدز را نیز در نظر دارد که به گفته فیروز دراز مدت بوده و با مشکلات ناشی از تحولات 25 سال اخیر کشور توأم است.
بلند بردن ظرفیت پرسنل و سیستم در وزارت صحت عامه یکی از اولویت‌های عمده وزارت صحت افغانستان است تا ما بتانیم ظرفیت کاری و اداری پرسنل خود و سیستم خود بلند ببریم تا ارزش خدمات شفاف، مؤثر و با کیفیت بر مردم افغانستان عرضه شود. که ما در این قسمت پلانای طرح کنیم که او عبارت از تریننگ‌های داخل وطن ماست که توسط یک تعداد از مشاورینی که از بیرون آمدن در قسمت‌های مختلف در بخشای مالجه، در بخشای وقایه، در بخشای اداره کار جریان داره و ضمناً اعزام یک تعداد از پرسنل صحی ما به خارج از وطن به خاطر دریافت یا کسب علم جدید و روز که هم به شکل کوتاه مدت است که ما در این قسمت اقدام کردیم و این کار جریان داره و این کاری نیست که ما این را در کوتاه‌ترین وقت بتانیم انجام بتیم ظرفیت بالا بریم. به خاطر اینکه جنگ 23 ساله، بی‌ثباتی های اقتصادی اجتماعی، خشکسالی، فرار افکار واقعا یک ضربه شدیده به سیستم تعلیم و تربیت در مجموع افغانستان، خصوصا در بحث کی یک جه دراز مدت است و ولایت است. ما همیشه تاکید بری داریم که باید در قسمت بلند بردن ظرفیت پرسنل ما توجه که بیشترینه پول ما در قسمت اختصاص دادیم.
محمد شیبانی، رادیو آزادی، کابل.
از اقدامات جهت جلوگیری شیوع بیماری ایدز در افغانستان شنیدیم. در ولایت جوزجان ورکشاپ دو روزه جهت آشنایی هرچی بیشتر خانمان با پروسه انتخابات و حقوقیشان دایر شده بود، گزارش داریم از شهر شبرخان در مورد که عالمه رحمانیار تقدیم میکند.
ورکشاپ آموزشی آگاهی از حقوق بشر و مشارکت زنان در انتخابات که در شورای زنان ولایت جوزجان دایر گردیده بود خاتمه یافت. در ورکشاپ متذکره که از سوی بخش انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگزار شده بود، رمضان واحدی مسئول مطبوعات بخش تعلیمات دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر شمال در مورد اهداف و برنامه های کمیسیون یاد شده معلوماتی را نموده گفت.
یک ورکشاپ دو روزه است تحت عنوان آگاهی از حقوق بشر و نحوه مشارکت زنان در انتخابات. در این ورکشاپ دو روزه برای زنان کارمند و زنان معلم شهر شبرغان، برای حدود 30 الی 35 تن از زنان راجع به انتخابات، راجع به مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، راجع به مواد کنوانسیون رفع کلیت تبعیض علیه زنان صحبت های صورت میگره، مشکلات محیطی زنان در فامیل، در صحنه اجتماع، مخصوصا در ادارات مورد بررسی قرار میگره و نظرات از اونا برای حل این مشکلات تا یک کارهای گروپی خواسته میشه و از اونا خواسته میشه که دیدگاه های خود مطرح بکنن راجع به انتخاباتی که در آینده صورت میگره، در آینده نزدیک ای که به چه شکل زنا سهم بگیرن در انتخابات و مشکلاتی که در این رابطه دارن چی رای حل ایراه شوه. این موضوعات است که در این روز مورد بحث و بررسی قرار میگیره.
رمضان واحدی گفت در لابلای ورکشاپ آموزشی آگاهی از حقوق بشر و مشارکت زنان در انتخابات از زنان اشتراک کننده در ورکشاپ آموزشی خواسته شد که تا در راه بهبود وضعیت حقوق خود باید سهم بیشتری بگیرند. همیرا قاضی‌زاده یک تن از اشتراک کنندگان سمینار در زمینه چنین میگوید.
ما مدت دو روزی که در این سمینار اشتراک کردیم از بسیار موضوعات مستفید شدیم. مخصوصا همه میفهمیم که تقریبا اضافه تر از نصف نفوس جامعه ما را زنا تشکیل میده. باید لازم و ضروری است که زنا از حق و حقوقی که برشان قانون داده یا از حقوق حقی خدادادی خود اینا باید مستفید باشن و باخبر باشن. و می اساس ما از بسیار چیزا که درباره حقوق زنا بود از این مستفید شدیم و حالت مدنی زنا و همچنان در رابطه با قانون اساسی بود از اون مستفید گردیدیم و درباره ماده هایی که در نزدیکی ها به قانون اساسی کشور تصویب گردیده بود از او با خبر شدیم و ما از این بسیار راضی هستیم و پیشنهاد میکنیم که همچون سمینارها در اولسوالی ها و در قرا و قصبات در بین زنا اگر ایجاد شود بهتر خواهد بود.
گفته می شود این ورکشاپ که مدت دو روز ادامه داشت در آن